بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمتتون که قسمت به اصطلاح این الان هست درس ششم، نامه 53. در حقیقت این نامه 53 که نامه حضرت امیر علی علیه السلام به مالک اشتر هست، یکی از ابعاد وجودی حضرت رو داره نشون میده که ما قبلا میشه گفت نداشتیم. میگم بیشتر مواردی که ما به اصطلاح عبارتهایی که با هم میخوندیم و اینها عبارتهایی بود که جنبه های به اصطلاح پند و اندرز و اخلاقی و یا اجتماعی بود در نهج البلاغه. حالا یکی دو جلسه هم ما از یه جنبه دیگری یه نکاتی گفتیم، ولی این جنبه برای اولین باری که داریم مطرح میکنیم و اون از بعد بسیار زمامداری و حکومت و حاکمی که در حقیقت برای کارگزارانش شیوه عمل و دستورالعمل داره صادر میکنه، آقا داری ولایت میکنی و حکومت میکنی، زعامت میکنی، چه چیزهایی رو در نظر باید بگیری، چجوری باید رفتار کنی. حیرت انگیز واقعا، خدا شاهده. من گاهی فکر میکنم الان این تو جامعه ما البته اونم ما افتخار ها، نمیخوام چی کنم، از این جوانهایی که مثلا میبینید با فرمایش های حضرت امیر آشنا نیستن، با این سخنان آشنا نیستن، من زیاد دیدم هی میان میگن آقا منشور کوروش رو ببین، منشور کوروش رو ببین چی گفته فلان. بله اونم ما افتخاره. کوروش از نظر ما حتی یه وقتی گفتیم علامه طباطبایی نظرش این است که ذوالقرنین همون کوروشه. ذوالقرنین که در قرآن مطرح شده میدونید دیگه، حتما علامه طباطبایی نظرش این است که بر کوروش قابل تطبیقه. و برها ما افتخار، ما چیز نداریم، ولی شما گاهی من میگم به این دانشجوها اینا میگم خیلی خوب تو منشور کوروش خوبه، حالا بیا یه چشمه‌ای هم ما از نهج البلاغه برات بگیم، بیا ببین فرامینی که حضرت امیر صادر کرده و به ولاتش، به والیانش، به حاکمان و کارگزارانش در مناطق مختلف نکاتی که روش تأکید میکنه واقعا حیرت انگیزه و هم مایه مباهات، هم مایه افتخار، هم مایه عبرت. اینها رو باید توجه ویژه بشه و استفاده بشه. به هر حال میدونید حتما که نامه 53 طولانی ترین نامه نهج البلاغه است و برای تمام در حقیقت عوامل اجتماع دستورالعملی صادر به حاکمان و به والیان و به زمامداران دستورالعمل صادر کرده که با این طبقه چجوری رفتار کن، با اون طبقه به تفکیک تقسیم بندی کرده، برای هر طبقه ای در حقیقت یک نقشه راهی رو گذاشته برای حاکمان و زمامداران برای تمام تاریخ. و حالا مقدمه، البته بخشش بالاخره حالت مقدمه داره تا برسیم به اون نکات اصلی، ولی در همین مقدماتش هم باز مسائلی هست که مایه تنبیه و تنبه و هشدار و این هاست. باز از این اضافه گویی ها یه مقدار میخوام کم کنم. رسمینه وقتی نامه مالک اشتر رو میخوان بگن، راجع به خود مالک اشتر هم یه قدری صحبت میکنن. در مورد مالک اشتر خب صحبت های زیادیست، کتاب ها نوشتن و من فکر میکنم برای این که فقط یه صرفه‌جویی تو وقت بشه و اینها، من فکر میکنم در خود نهج البلاغه راجع به مالک خب صحبت هایی هست، مطالبی هست راجب مالک، باید توی وقتی به هر حال صحبت کرد. ولی من فکر میکنم این جمله‌ای که حضرت امیر در خصوص مالک اشتر داره که مالک برای من آنگونه بود که من برای رسول خدا، من فکر میکنم این خودش یک کتابیست و آدم رو بی‌نیاز میکنه از هر توضیحی. خیلی نکته عجیبیست که مالک برای من آنگونه بود که من برای رسول خدا. حالا شما نگاه کنید نقش حضرت علی رو برای پیغمبر، یه چنین نقشی رو برای مالک قائله برای خودش که مالک چنین بوده. حالا شما نگاه کن برای این یه جمله چقدر میشه مطلب گفت و چقدر میشه به اصطلاح مسائلی رو بیان کرد. حالا در خود نهج البلاغه میدونید در مورد مالک عباراتی از مالک و ما مالک، والله لو کان جبلا لکان فندا ولو کان حجرا لکان سلدا لا یرتقیه الحافر ولا یوفی علیه طائر، عباراتی از وصف عجیبی داره. اون تا ایناش رو صرف نظر میکنیم کمابیش میدونید که بالاخره انسان فوق‌العاده‌ای بوده. و به هر حال این نامه رو حضرت فرمان رو زمانی صادر کرد که مالک رو داره میفرسته برای مصر که حاکم مصر بشه، و البته میدونید هرگز مالک به مصر نمیرسه، با توطئه‌ای که میکنن او رو شهیدش میکنن و ایشون هیچ وقت به زمامداری مصر نمیره، ولی این فرمان خلاصه ماندگار شده و قابل استفاده برای همه. خب شروعش این گونه است: بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه حین والله مصر. نامه با بسم الله شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما امر به عبدالله، این فرمان عبد خدا. اولین نکته که حضرت اینجا داره تکیه میکنه همین مراتب عبودیت و بندگی خداست. هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین، فرمان بنده خدا امیر مؤمنان به مالک اشتر، فرمان بنده خدا تکیه بر عبودیت و بندگی و در حقیقت و اشاره ای به این که این در حقیقت خود این حکومت و زمامداری هم در حقیقت مرتبه از مراتب همون بندگی و عبودیت خداست، یعنی غیر از این باشه اصلا ارزش نداره. یعنی در حقیقت حضرت میخواد بگه که من بنده خدا هستم، عبد خدا هستم، و این ولایت و زمامداری و اینها هم حاکمیت و عرض کنم خدمت زعامتی که انجام میشه، این هم در حقیقت در جهت همین بندگی خدا و مرتبه از مراتب عبودیت باید باشه و غیر از این باشه اصلا ارزش نداره. به نظر من خیلی مهمه همین هذا ما امر به عبدالله، فرمان عبد خداست، بنده خدا، بنده خدا امیر مؤمنان به مالک اشتر، در حقیقت مراتب عبودیت و بندگی در همین تلیعه نامه. حالا در جاهای دیگه خیلی به صراحت حضرت بیان کرده، در خیلی جاها در همین نهج البلاغه خیلی ما عبارات داریم که حضرت با صراحت بیان میکنه که این زعامت و ولایت و حاکمیت و نمام عامل نمام اداره مملکت بودن و اینها صرفا یک فرصتی است برای بندگی خدا و برای اینکه آدم در حقیقت ادای وظیفه‌ای کرده باشه، انجام تکلیفی انجام داده باشه، غیر از این، نه که برای چپاول و غارت کردن و به یغما بردن نمیدونم مال و بیت المال و اینجور چیزا باشه. در یه جایی تو نهج ظاهرا تو همین، نه اینجا نیست، در یه جایی داریم که حضرت میفهمد به یکی از کارگزارانش که ان عملک لیس لک به تومه ولکنه فی عنقه که امانتون، فکر نکن که تو زمامدار شدی فلان شدی این یه تومه ایست حالا بخوریم و استفاده کنیم و حالا نوبت ماست و بهره‌ای ببریم و اینا، نه خیر، بلکه ولکنه فی عنقه که ام، بلکه این امانتیست بر گرده تو، امانتیست دادن به تو، چون این امانت رو نامه پنج نهج البلاغه است، در نامه پنج نهج البلاغه است که و ان عملک لیس لک به تومه، تومه نیست که حالا ما بخوریم و بچاپیم و فلان، ولیکن نهوفی اونقه که امانتون، امانتیست بر گرده تو، امانت داری باید بکنیم. خیلی از این عبارت ها داریم در خطبه 33 نهج البلاغه است که در خطبه 33 است که ابن عباس میگه فدخلت علی امیر المؤمنین به زیقار و هو یخسفون علیه، در منطقه زیقار بر حضرت وارد شدم، دیدم داره لنگ کفششو بسته پینه میکنه، بعد میگه حضرت به من گفتش که ابن عباس ما قیمت و حاضه نل، این کفش چقدر میارزه؟ فقلت لا قیمت لا، گفتم ارزشی نداره. فقال والله لهی احب و الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، به خدا قسم این لنگه کفش برای من محبوبتر و ارزشتر از این که ریاست و نمیدونم زعامت بر شما بکنم، مگر این که بتونم در پرتو این زعامت و حکومت اقامه حقی یا دفع باطلی بکنم. اگر تونستم اقامه حقی و دفع باطلی بکنم ارزش، و الا این لنگه کفش برای این حکومت شرف داره. خیلی اینا تکان دهنده است. بعد اینایی که الان تو جامعه ما پیرو ادعای پیروی و شیعه بودن علی رو میکنن، گاهی میبینی چقدر هزینه میکنن، چه میکنن که به یه جاهایی راه پیدا بکنن. آیا اینا واقعا نگاهشون به این مسئولیت ها و اینها این نگاه اینجوریه که یعنی مثلا میخوان که به خاطر اقامه حق و دفع باطل، یعنی حس مسئولیت و این که مثلا میخوان یه ادای دینی نسبت به خیلی وقتا میبینیم این حرفا نیست. حضرت با صراحت در خیلی جای نهج البلاغه است که تأکید بر این داره که خلاصه این حکومت و ولایت و زعامت و اینجور چیزا اگه در پرتوش بشه خدمتی کرد، کاری کرد، قدمی برداشت، اقامه حق و دفع باطلی کرد، چرا خوبه؟ غیر از این باشه دوزار نمیارزه. اینجا هم حضرت شما نگاه کنید، این که عبدالله تکیه بر عبد خدا بودن، تکیه بر اینکه بنده خدا داره این فرمان رو صادر میکنه، تکیه بر همین مراتب بندگی و عبودیت که خود من، خود تو، ما باید در این مسیر حرکت بکنیم. بنده خدا و این مرتبه عبودیت و بندگی، من یه وقتی هم گفتم بالاترین مرتبه ایست که یک انسان میتونه بهش برسه. و عجیب اینجاست، و عجیب اینجاست تو جامعه ما، گاهی من فکر میکنم، گاهی مثلا با خودم میگم آیا رو سادگی و لودگی و اینجور چیزاست، ولی تردید دارم. من فکر میکنم اینا هدفمند و جهت داره، که الان شما نگاه کنید تو جامعه یکی رو میخوان مسخره کنن میگن یارو عبدالله است. خیلی نگران کننده است. میگن عبدالله رو یعنی مثلا میخوان بگن این مثلا پرته و گیجه و خلو، از عبدالله مقدستر، از عبدالله بالاتر. ما مرتبه‌ای برای بشر نمیتونیم تصور بکنیم. یه رفیقی داشتم به خود من میگفت طرف فکر کرد من عبدالله هم. نه، من مثلا عبدالله بودن، از عبد خدا بودن، هر کی به هر جا رسید از مراتب بندی، از بالاتر از بندگی خدا، بنده بودن خدا. چرا من میگم به نظرم میاد که اینا یه قدری بعیده، چون یه دونه دوتا نیست. شما الان نگاه کنید، میخوان حالا میخوان یه جور دیگه مثلا میگن یارو جواد. آقا جواد اولا لقب امامه، ثانیا معناشو نگاه کن، معنای جواد یعنی کسی که اهل جود و بخشش و خیلی کلمه اصلا زیباست. خب تو میخوای مسخره کنی، چرا این همه واژه، چرا جواد رو انتخاب کردی؟ جواده. یا میخوان مسخره کنن میگن یارو علی رو چیز میکنن، پسوند و پیشان، گیجلیه، خنگلیه، گوچلیه، کچله، میگن زلفلیه، قدش بلند، درازلی، ریزلی، شللی، شللی، یعنی هرچی ایراد شما نگاه کن. اینا همین جوریه مگه میشه؟ یا پسوندش علیه یا پیشان فلانی علی بیغمه. حالا میدونی نگاه میکنی اسم طرف علی نیست، اسمش یه چیز دیگه است. خب معلومه این همینجوری افتاده به درنا، فلانی علی بیغمه، علی بیغم بوده. آقا همینجوری گفتم. همینجوری یعنی چی؟ گیجلی رو، خنگلی رو، نمیدونم چاقه میگم گوچلی، نمیدونم فلان، هر چی عیبه بزن خودتو به کوچلی چپ، یعنی میخواد بگه بزن خودتو به انحراف و به کجی، چون علی منحرف. شما فکر کنید اینا همینجوری نیست، باور کنید. ها، من به نظرم حساب شده است. ها، یعنی چون میگم اگه یه دونه الان، حالا من دارم عبدالله رو میگم، آقا عبدالله شما نگاه کنید تو، ببخشید یه ذره حاشیه فقط الان میگم سری من، ولی چون خیلی مهمه، شما نگاه کنید توی همین تشهد، ما وقتی پیغمبر رو میخوایم شهادت بدیم اول میگیم عبد خدا، بعد میگیم رسول، یعنی عبد خدا بودن، اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اول میگیم عبد خداست بعد میگیم رسول خدا. این عبودیت خیلی مهمه. عبدالله بودن بالاتر از این هیچی نیست واقعا. یعنی اگه یکی بشه عبد خدا تموم شد، اگه بشه عبد خداست که میشه خلیل الله، میشه کلیم الله، میشه نمیدونم، از اینجا میرسن به اونجا. وقت این عبدالله به این بعد یعنی چی؟ یعنی معناش چیه؟ یعنی آقا من بنده پول نیستم، بنده شهوت نیستم، بنده شهرت نیستم، بنده قدرت نیستم، من بنده این زر و زور نیستم، من بنده این کسافتکاری، من بنده خدا هم، من بنده الله هم. این خیلی معناش دیگه. وقت اینو برداشتن اینجا میکنن یا رو عبدالله است، نگاه کن عبدالله رو. بعد فکر میکنم خیلی مثلا این الان خوشمزده است، داره خیلی قشنگ حرف میزنه، خیلی هم فهمیده است، هر حسابی درست صحبت کن. عبدالله مراتب بندگی خدا بالاتر از این واقعا چیزی نیست. هر کی به هر جا رسید از اینجا رسید. حالا بعض و اینا متاسفانه هست تو جامعه، حریف هم نمیشیم، هر چقدر میگیم، هر کی میگیم آقا این چه داستانیه، آخه چرا اینجوری میکنی، بعد دوباره میبینی نمیدونم فلان مدل به مدل اینو میای چی یه دونه دیگه. در هر حال شما نگاه کنید حضرت راجع به بسم الله، حالا من بعدن یه حرفی دارم ان شاء الله میزنم، خیلی چیزا شنیدید از منم ان شاء الله یه مطلبی خواهید شنید، الان وقت نیست. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله نکته داره، ما ها گاهی فکر میکنیم که حالا اون حالا یه وقت، ولی اینجا نگاه اولش آقا این فرمان بنده خداست، بنده خدا امیر مؤمنان به مالک اشتر، تکیه اول بر همین مرتبه عبودیت و بندگی به نظر من خیلی مهمه و نباید به این راحتی از روش گذشت. و به مالک هم داره تلویحا حالی میکنه که آقا این مسئله زمامداری و حکومت باید در مسیر همین بندگی و عبودیت خدا باشه. یعنی ما در حقیقت پذیرش اصلا این اصلا در جای دیگه هم داره دیگه، در همین چیز در خطبه شیخ شقیه وقتی هم خوندم که اونجا داره که وقتی ملت هجوم آوردن و فلان و اینها که حضرت مثلا به زمامداری رو قبول کنه فلان، اونجا حضرت میفهمد که اما والذی فلق الحبه و برا ان سمح لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار و علی کذت ظالم و لا ثقب مظلوم الا القیت حبلها علی غاربها و لا سقیت آخرها به کس اولها تا آخر. اگر حضور حاضر شوندگان نبود، لولا حضور الحاضر هجومی که آوردن و قیام الحجت به وجود اتمام حجت خداوند، اقامه حجت خداوند به سبب وجود یاران و یاوران، و اگر نبود اینجا نگاه کنید، و اگر نبود و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار، اگر نبود پیمان و میثاق خداوند با علما و دانشمندان که در مقابل سیری ظالم و گرسنگی مظلوم ساکت ننشینند، قبول نمی کردم. اگه نبود اینا من قبول نمی کردم، اینا باعث شد من قبول کنم. یعنی پیمانی خدا با علما دانشمند، آقا نمیشه بی تفاوت باشی، اینه انگیزه پذیرش حکومت رو داریم اینا، و الا گفتم این لنگ کفشه برای من. و واقعا آخه گاهی وقتا هم نمیدونم تشریفاتیه یا واقعی، من نمیفهمم واقعا، گاهی وقتا واقعا نمیفهمم که میگم نفهمم، نه که بگم تواضع بکنم، نمیفهم. گاهی وقتا میبینیم یه جاهایی هم میشینن اول جلسه هم همین فرمان حضرت رو مثلا میخونن و فلان میکنن، ولی گاهی اون وقت در عمل گاهی وقتا آدم میبینه فاصله خیلی زیاده. آقا تو اگه داری تلاش میکنی بری مجلس، اگه میخوایی من وزیر بشی، اگه میخوایی رئیس به هر چی، فقط و فقط انگیزه باید این باشه که مرتبه از مراتب بندگی تو انجام بدی و مرتبه از مراتب تکلیف و وظیفت، و غیر از این باشه داری خیانت میکنی اصلا. حالا میبینیم یه ده چی میکنن برای اینکه حالا مثلا که چی، بعد میبینی وقتی هم میرن یه انها مختلف میبینی دارن غارت میکنن، چپاول میکنن مدل به مدل. آقا خلاصش این عبدالله، من از این به نظرم خیلی نکته مهمیست، فرمان عبد خدا، فرمان بنده خدا، امیر مؤمنان به مالک اشتر. پس این زعامت و حکومت مالک برای من و تو باید در جهت همین بندگی و عبودیت خدا باشه، غیر از این باشه هیچ ارزشی نداره. به هر حال این فرمان بنده خدا امیر مؤمنان به مالک اشتر، فی عهده الی، در به اصطلاح اون پیمانی که با وی بسته، هین والله مصر، والله همون والی گرداندن، هین والله همه، زمانی که والله همه او رو والی کرد، ولایت بخشید، به کجا؟ به مصر، زمامدارش کرد. والله همین که تو فارسی ها میگیم تولیت میگیم و اینها، میگیم تولیت مثلا فلانجا یا ولایت فلانجا. والله وقت برای چه کاری؟ چهار تا چیز رو حضرت اینجا میگه، چهار تا مطلب رو حضرت میفهمن که در حقیقت من امیر مؤمنان تو رو ولایت دادم در اون منطقه ایالت مصر، حالا اون منطقه و اینها، که چکار کنی؟ یک جبایت خراجه ها، جبایه جمع کردنه، میگن در عربی میگن جبیت الماء، آب رو جمع کردم، جبیتو، جبایت خراجه ها. یک وظایف رو داره تعیین میکنه، یه وظیفه تو این است که خراج مالیات رو جمع آوری کنی، یکیش این. دومیش جهاد عدوه ها، مبارزه با دشمنی، با دشمن، جهاد عدوه، جهاد کردن با دشمنان خدا. جهاد هم میدونید که مصدر یعنی وزن دیگری برای همون باب مفاعله است. میگن مفاعله دو تا مصدرش، دو تا به اصطلاح وزن داره، یکیش همون مفاعله است، یکیش هم فعاله. میگن محاسبه حساب، مجاهده جهاد، چی؟ مقاتله قتال، آره، مدافعه دفاع، اینا به یه معناست. جهاد عدوه ها جنگ و تلاش و کوشش، حالا اینجا به معنی همون جنگه، خود جهاد معنی تلاش و کوشش کردن، جهاد با دشمنان خدا، و استصلاح اهلها، اصلاح امور مردم، اصلاح کار مردم، استصلاح اهلها، اصلاح کار مردم. در همین نامه و یکم امارت بلادا، شهر آباد کردن، شهر آباد کردن، شهر رو به آبادانی شهر بپرداز، شهر رو درست کن، آبادش کن، به آبادانی شهر بپرداز. در مورد همین استصلاح اهلها، اصلاح اهل اونجا، در همین نامه 53، شاید تو من متن بعدی رو ندیدم، ولی در همین نامه 53 در یه جایی هست میفهمد که مالک ثم اسبغ علیهم الارزاق، یعنی روزی ایشان رو فراخ کن. میخوام استصلاح بگم، حضرت خودش چی معنی میکنه؟ ثم اسبغ علیهم الارزاق، رزق و روزیشون رو زیاد کن، یعنی یه کار کن که اینا به اصطلاح روزیشون فراخ بشه، دغدغه مالی نداشته باشن. چرا؟ میگه فان ذالک قوت لهم علی استصلاح انفسهم، اگر این کارو بکنی یعنی روزیشون فراخ بشه، اون وقت یه مجالی پیدا میکنن برای اصلاح خودشون. یعنی اینجور نباشه مردم همش درگیر مسائل یومیه‌شون باشن. یه سری الان مردم صبح تا شب فقط خدایا چیکار کنم، از کجا این چاله رو پر کنم، اونو چیکار کنم، اینو، این گرفتاری رو چیکار کنم، مشکلات مالی، دغدغه مالی، از این ور از اون ور، و همش تو این فکر رو اینا. بعدم این عمر تمام شد، کی به خودش برسه، کی به خودش توجه بکنه. میگه میخوای استصلاح اهلها، اصلاح بشه امور مردم، حضرت میگه که یه کاری بکن اینا در حقیقت روزیشون زیاد بشه، درآمدها زیاد بشه، دارایی ها زیاد بشه. دارایی ها اگه زیاد بشه، جملش اینه فان ذالک قوتن لهم، وقت این فراخی روزی نیروشون میده، توانایی بهشون میده، علی استصلاح انفسهم، که به اصلاح نفسشون بپردازن، که به اصلاح خودشون یه مجالی پیدا بکنن. حالا خود یه ذره بشینیم، ما کیم، کجاییم، چه باید بکنیم، یه قدی. ولی بعضی اینجوری هم واقعا الان تو جامعه بعضیا شما میبینی که نمیم دو شغله و سه شغله و فقط جنازه میاد خونه میافتن و میخوابن، بعد دوباره صبح دوباره بدو 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 بدو، همش بدو بدو، ناگهان بانگ برآید که خواجه مرد. بعدم این کی مجالی پیدا کرد که یه قدی به خودش، احوال خودش، نمیم رابطه خودش با خدا و این مسائل دیگه، البته کارش مقدس، ما نمیخوایم چی بکنیم، ولی همش شد این، نباید این طور باشه. در هر حال 4 وظیفه رو حضرت برای والیان داره، حاکمان، فقط مالک که نیست، بیان میکنه. 1 جبایت خراجها، ها جمع‌آوری مالیات، جهاد عدوها، ها جهاد با دشمن، منظور دشمنان خداست، و استصلاح اهلها، اصلاح اهلش، اصلاح امور مردم، اهل چیز، و امارت بلادها و آباد کردن شهرها و فلان، آبادانی و آباد کردن شهرها و فلان بکوش و اینها. امره به تقوی الله، مالک دارم تو رو فرمانت میدم به تقوای الهی، فرمان میداد او رو به تقوای الهی، تقوا در همه امور بد مد نظر باشه. راجب تقوا قبلا حرفایی زدیم، ایثار طاعته، اختیار کردن طاعت خدا، بندگی خدا، اطاعت خدا. ایثار چیه ریشش؟ اثره؟ چی؟ وسره یا اثره؟ اثره، وسر نیست اثر. و چجوری شده ایثار؟ آره، به باب افعال بره، ایثار میشه ایثار، ایثار، ایثاره، اصلش اثره، به باب افعال میره میشه ایثار. اون قاعده محموزی که داریم، طبق قاعده محموز ایثار شده ایثار، ایثار طاعته، برگزیدن، انتخاب کردن، انتخاب کردن چی؟ بندگی خدا، طاعت خدا. امره به تقوی الله، امیر مؤمنان فرمان میدهد او رو به چی؟ به تقوای الهی، تو همه کارا تقوای الهی رو مد نظر قرار بده، و ایثار طاعته، و گزینش تو چی باشه؟ گزیده تو چی باشه؟ طاعت خدا باشه. انتخاب تو چی باشه؟ طاعت و بندگی خدا باشه. و اتباع ما امر بهی فی کتابهی من فرائضهی و سننه، و پیروی کردن از اون چی که امر بهی فی کتابهی، و پیروی کردن از اون چیزی که خداوند در کتابش چیکار کرده، فرمان داده، امر کرده، دستور داده. من فرائضهی و سننه، از واجبات و سنت ها، چه واجبات چه سنت ها، حالا بعضی سنن رو میگن مستحبات و اینا، ولی یه معناش هم همون سنت هایی که خداوند بیان کرده، یه معنیش هم همون به معنی سنن در مقابل فرائض، به معنی سن به سن مستحبات و فلان. امر میکنه حضرت مالک رو به چی؟ 1 تقوای الهی، 2 ایثار طاعته، اختیار کردن طاعت و بندگی خداوند، و اتباع ما امر بهی فی کتابهی من فرائضهی و سننه. اتباع و پیروی، اتباع میدونید پیروی کردن، پیروی کردن از اون چی که خداوند امر کرده در کتابش، از واجبات و مستحبات، یا بگو از واجبات و سنت هایی که نباید از اون سنت ها تخطی کرد، از سننی که نباید در حقیقت نافرمانی کرد. التی لا یسعد احدون الا باتباعها، همون چیزایی که، همون اموری که لا یسعد، کسی به سعادت نمیرسه، لا یسعد احدون، کسی به سعادت و خوشبختی نمیرسه الا باتباعها، مگه به تبعیت کردن از اونها، مگه به پیروی کردن اونها. آقا به سعادت و خوشبختی نمیرسی مگر در اطاعت از اوامر الهی، مگر توجه به اون اوامر و فرامینی که خداوند در قرآنش بیان کرده. ولا یشقا الا مع جهودها و اضاعتها، کسی هم شقی و بدبخت نمیشه مگر اینکه اونها رو، انکار اوامر و نواهی رو انکار بکنه، و یا چکا کنه، ضایع بکنه. جهود جمع جهده، جهد انکار از روی علم و آگاهیه، جهد، جهد با هی جیمی ها، جهد با هی دو چشم که تلاش و کوشش و اینهاست، اما جهد با هی جیمی به معنی انکار کردنه، اما انکار کردنه که از روی آگاهی باشه. تو خود قرآن داریم کجا؟ یه آیه خیلی معروفه، چی؟ و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا. کدوم آیه است یادم نیست، خانم کاشفی نیست که به ما بگه کجاست اینا؟ حالا نیستش؟ و جهدو بها، انکار کردن در حالی که یقین داشتن، و استیقنت ها انفسهم ظلمن، ولی رو ظلم و علو و برتری جویی ها اینا اومدن انکار کرد، یعنی طرف میدونسته ولی انکارش انکار آگاهانه بوده. در هر حال جهود جمع همین جهد، انکار کردنی که بس از روی آگاهیه، اذاهم که قبلا داشتیم زایه کردن، تباه کردن و این حرفا. پس ولا یشقا، کسی شقی و بدبخت نمیشه مگر چی؟ مگر به خاطر اون انکار کردن و یا زایه کردن چی؟ همون اوامر و فرامین پروردگار. و بعد خداوند دوباره فرمان میده، حضرت دوباره حضرت فرمان میده به مالک که چی؟ که و ان ینصر الله سبحانه به قلبه و یده و لسان، خدا رو یاری کند، خدا رو یاری بکنه با چی؟ با قلب و دست و زبانش. فانه همانا پروردگار جل اسمه که جلیل است و بزرگ است نام او، او قد تکفل به نصر من نصره، تکفل کرده کسی که یاری کردن کسی که او رو یاریش بکنه. قد تکفل، تکفل رو داشتیم همون فکر ما هفته پیش داشتیم، قد تکفل به نصر من نصره، خداوند تکفل کرده بر عهده گرفته یاری کردن کسی که او رو یاریش بکنه. و اعزاز من اعزه، و عزیز کردن کسی که او رو عزیزش بکنه. و خداوند تضمین کرده بر عهده گرفته، در خود قرآن هم داریم ظاهرا در سوره حج، ولی ینصرن الله من ینصره و ان الله لقوی و عزیز، حتما حتما خدا یاری میکنه کسی که یاریش بکنه. مگه میشه یک کسی به خاطر خدا یه حرکتی بکنه خدا کمکش نکنه و یاریش نکنه؟ ولی ینصرن الله من، سه تا تاکید توشه، حتما حتما خدا یاری میکنه، من ینصره کسی که او رو یاری بکنه. آقا خدا رو یاری کنه، دین خدا رو یاری کنه، حتما خدا کمکش میکنه. گاهی آخه ما یک کاری میکنیم ظاهرش ضرر و زیان، و خیلی هم میگن آمین آقا ما آخه این راست بگیم ضرر، ما این ظاهر قضیه هست. مگه میشه تو به خاطر خدا راست بگی، به خاطر خدا از حق دفاع بکنی، مقابل باطل بایستی، به خاطر خدا انگیزت الهی باشه بعد خدا کمکت نکنه؟ ظاهر قضیه رو نگاه نکن که ممکن حالا یه توبیخی در کار باشه، یه محرومیتی در کار باشه، این همش ظاهریه. حتما خدا کمکت میکنه، حتما خدا یاری میکنه. وقت چیز خدا رو یاری کن، ان ینصر الله سبحانه، خدا رو با قلب و زبون و دست و زبونت یاری کن که خداوند تکفل به نصر من نصره، به یاری کردن کسی که یاریش بکنه. و اعزاز من اعزه، و اگه کسی او رو به اصطلاح دین او رو عزیز بکنه، خدا او رو عزیزش میکنه، عزت بهش میده. و امره، باز حضرت امیر داره میگه، فرمان میدهد حضرت، فرمان امیر است که مالک ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجمعات، که چرا؟ چون فإن النفس امارتون بالسوء الا ما رحم الله. اینا میدونه اصلا ترجمان قرآن دیگه، تو سوره یوسف هم داریم اینو، ان النفس لامارتون بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت فرمان میداد که به مالک ان یکسر نفسه منش، نزد شهوات خودت رو بشکنی. یکسر کسره شکستنه، کسره یکسر رو شکستن، انکسار اینا هم که میگن، انکسار نور و فلان که میگن، از همین ماده است. ان یکسر نفسه من الشهوات، نزد شهوات خودتو بشکنی، یعنی تن ندی به شهوات، یعنی بندگی شهوات رو نکنی. و یزعها عند الجمعات، جمعات جمع جمعه یعنی چموشی و سرکشیه. وقتی که نفس داره سرکشی میکنه، چموشی میکنه، نافرمونی میکنه، یزعه اونو باز داری، مانع بشی. وزعه به معنی حبسه، منع کردن و بازداشتنه. در خود قرآن داریم مواردی، داریم این واژه چند مورد به کار رفته، یکیش اینجاست، و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. یوزعون همین وزعه است، یعنی حضرت سلیمان چیکار کرد برای لشکریانش، برای لشکریان چیز، برای سلیمان لشکریانش از جن و انس و طیر جمع شدن، فهم یوزعون، اونها رو از تفرق باز داشت، یعنی انضباطی در کار بود. فهم یوزعون مانع از این میشد که اینها به اصطلاح پراکنده بشن، متفرق بشن. بازداشتن وضع یزعو، حبس، من بازداشتن. حالا داریم در قرآن موارد دیگری هم. آقا و امر میکند حضرت امیر به مالک که ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجماعات. آقا نفستون از شهوات بشکنی و باز داری اونو عند الجماعات، نفس هنگام چموشی نفس، نافرمانی نفس که تو رو میخواد بکشونه این ور اون ور. چرا که فإن النفس این گونه است، امارتون به سو. اماره صیغه مبالغه از به اصطلاح آمر، خیلی امر میکنه. امارتون به سو، خیلی امر میکنه به بدی، مگه کسی که خدا به اصطلاح او رو بهش رحم بکند و اینا. ثم اعلم یا مالک، و بعد بدون مالک، انی قد وجهتو که الى بلاد قد جرت علیها دولون قبل که من عدل و جورن. من دارم تو رو میفرستم به جایی و جهتو گسیل کردنه، و جهتو گسیل داشتم فرستادم، من تو رو دارم میفرستم به بلادی که، به جایی که قد جرت علیها دول جمع دولته، دولت های پیش از این بودن، قبل از تو بودن، حاکمانی اونجا بودن، حالا من عدل و جورن، حالا بعضی عادل بودن، بعضی جائر بودن، بعضی اهل ظلم و جور بودن، بعضی هم اهل عدل و داد بودن. دارم میفرستم تو رو به جایی که قد جرت علیها دولون قبل که قبل از تو دولت هایی بودن، من عدل و جورن، و ان الناس ينظرون من امور که فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبلک. مردم در امور تو، ينظرون من امور که تو کارهای تو نگاه میکنن، همونطور که تو نگاه میکردی به پیشینیان، به ولات جمع والی، به والیان پیش از خوده، تو چطور نگاه میکردی، زیر نظر داشتی، قضاوت میکردی، مردم هم امور تو رو زیر نظر میگیرن، توجه میکنن، بینن تو چیکاره‌ای، تو چیکاره‌ای. در قرآن یه آیه‌ای داریم در سوره اعراف، آیه 129. آقا ببینید این آیه به نظرتون، من گاهی نگاه میکنم به نظر میاد این آیه گاهی اینجوری است، آدم احساس میکنه همین الان نازل شده، همین الان، همین امروز. نگاه کن، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. ای بسا خدا دشمن شما رو از بین ببره. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. ای بسا خدا دشمن شما رو هلاک کنه، دشمن شما رو از بین ببره. و یستخلفکم فی الارض، شما رو جایگزین اونا بکنه. فینظر کیف تعملون، بعد ببینه شما چیکار میکنی. فینظر کیف تعملون، ببینه شما چیکار میکنی. دشمنتون هلاک میکنه، دشمنو نابود میکنه، شما رو جایگزین میکنه، حالا میخواد ببینید شما چند مرد علاجی، شما چیکاره‌ای. آیه همه الان نازل نشده، نگاه کن به همه در حقیقت دولت مردان مسئول، به ما، به همه داره میگه شما چرا مبارزه کردید، چرا نمیدونم دولت قبل رو ساقط کردید، نمیدونم چه آقا ظالم بودن، بیبندوبار بودن، فاسق بودن، نمیدونم بیت المال و فلان میکردن، نمیدونم فلان به حرفایی. خیلی خوب باشه، حالا اونا سرنگون شدن، شما به جای اون نماینده شما برید مجلس، به جای اون وزرا شما بشید وزیر، به جای اون رؤسا شما بشید رئیس، به جای اون فلان استادا شما بشید، به جای حالا فینظره که، حالا ببینه شما چیکاره. گاهی وقتا بعضی نگاه میکنی میبینی که مایه روسفیدی جماعتی هستن، انقدر که عمل کردشون بده و انقدر که رفتارها نفرت انگیزه و انقدر که دنیا طلبی ها در وجود بعضی ها قویه، و گاهی هر از گاهی هم یه وقتی یه رسوایی هایی به بار میاد، برملا میشه. بابا جون بس برای چی بود؟ عسى ربكم ان يهلك عدوكم، بس خدا دشمن شما رو نابود کنه، هلاک کنه. و یستخلفکم فی الارض، شما رو جانشین اونا بکنه. فینظر کیف تعملون، ببینه شما چیکار میکنی. حالا مالک نگاه کن، تو رفتی جایی، مردم در امور تو رو زیر نظر دارن، همونطور که تو قبلی ها رو زیر نظر داشتی. آ اینجوری کردن اونجوری کردن، مردم کارهای تو رو زیر ذره بین میذارن. ان الناس ينظرون من اموره، که مردم نگاه میکنن، توجه میکنن به کارهای تو. مثل ما کنت، همونجوری که تو نگاه میکردی، تو توجه میکردی، فیه من امور چی؟ ولات قبلک، همونطور که تو والیان و زمامداران قبلی رو به اصطلاح زیر نظر داشتی. و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم، همونطور در مورد تو صحبت میکنن که تو در مورد اونا صحبت میکردی. و یقولون فیک، در مورد تو حرف میزنن، سخن میگن، قضاوت میکنن. ما کنت تقول فیهم، همونطور که تو در مورد پیشینیان قضاوت میکردی، حرف میزدی، نظر میدادی. و انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی الصن عباده. الصن جمع لسانه، میدونید یستدل و استدلال میشود. آقا قضاوت عامه مهمه، اینجوری نیست که بگیم آقا قضاوت عامه مهم نیست بنداز حالا هرچی، نه. و انما یستدل علی الصالحین، خدا استدلال میشود در مورد صالحین به ما یجره الله لهم علا علسون عباد، به اون چی که بر زبان بندگان خدا جاری و ساری میشه. در حقیقت و انما یستدل علی الصالحین، استدلال میشود بر چی؟ بر صالحین، یعنی بر عمل کرد صالحین، بر رفتار صالحین، به اون چی که بر زبان بندگان جاری میشود. به ما یجره الله لهم علا علسونه، به اون چی که خدا جاری میکنه بر زبان بندگانش. یعنی قضاوت عامه رو نمیشه به کل، آخه بعضی ما نمیخوام بگیم صرفا این، ولی اینم یه پارامتر، یه فاکتوره، به کلی نمیشه نادیده گرفت. اینا مهمه، قضاوت عامه و عموم مردم هم مهمه، نمیشه از کنارش گذشت. فلیکن احب و زخائر الک، آقا بهترین ذخایرها برای تو، محبوبترین ذخیره ها برای تو چی باشه؟ عمل صالح باشه. فلیکن احب از ذخایر الیکه ذخیره تو العمل الصالح، بهترین ذخیره برای تو عمل صالح باشه، محبوبترین عمل برای تو عمل صالح باشه. فملک هواک، بر هوات، بر هوای نفست مسلط باش. فملک هواک، مالک باش بر هوات، مالک باش بر هوای نفست، مالک باش بر خواسته های خودت. فملک هواک، مسلط باش بر خودت، بر هوای نفست مسلط باش. و شح به نفسه که اما لا یحل لک، به اون چی که بر تو حلال نیست بخل ببرز. شح رو قبلا داشتیم، گفتیم بخل شدید. بخل وقتی شدید باشه بهش میگن شح، در قرآن هم داشتیم خوندیم یه وقت. و شح به نفسه که اما لا یحل لک، نسبت به چیزی که برای تو حلال نیست بخل ببرز، شدیدن بخل ببرز، یعنی خودتو باز دار، بخیل باش، انجام نده، در انجام دادنش بخیل باش نسبت به چیزی که برای تو حلال نیست. فإن شحب نفس الانصاف منها، شوه نفس چیه؟ انصاف ورزیدن نسبت به اون، در چی؟ در چیزی که دوست داری و بدت میاد. چه دوست داری چه بدت میاد، بالاخره این نفس یه چیزی رو دوست داری، یه چیزی هم بدش میاد. مهم این است که تو الانصاف و انصاف بورزی. فإن شحب نفسه، تو بخل ورزیدن، در این بخل شدیدی که نسبت به نفست میورزی، بعد انصاف. انصاف چیست؟ انصاف این است که فی ما احبت او کرهت، حالا این نفس یه چیز رو دوست داره یه چیز رو بدش میاد، در هر دو صورت انصاف بورز. انصاف بخل ورزیدن این گونه است. نگاه کن ببین که بالاخره چیکار باید بود، وظیفت چیه، تکلیفت چیه. حالا یه وقت علاقه داری یه وقت هم نداری، اون مهم نیست. مهم این است که اگه لا یحل لک باشه، حلال برات نباشه، در حقیقت بخل ببرزی، اما از این که اون چیز مورد به اصطلاح حب نفست باشه یا مورد کراهت نفست باشه. خب من یه قدری شتابم دادم به ویژه این قسمت آخر رو عرض کنم خدمت شما تا به اون قرائت و درایت هم برسیم. یه چند دقیقه یه صلواتی خط کنیم. من همونطوری که گفتم این، حالا میرسیم تو ادامه، در حقیقت مقدمات این نامه است. حضرت داره کلیاتی رو بیان میکنه، بعد موردی جز به جز وارد میشه، مطالبی رو بیان میکنه که انشالله میخونیم و بعد برامون هم مفید بوده باشه. اما این صفحه 67 که گفتید رو بیارید یه لحظه. تفلتا فکر میکنم همون چیز باشه، فلته است دیگه. فلته، میدونید که فلته چیه؟ فلته میدونید چیه؟ فلته میگن اون عملی که یا حرفی که به اصطلاح ناخواسته از کسی چیز بشه، صادر بشه، یعنی فکر نکرده ناخواسته یا فهمیدن یه چیزی از طرف صادر میشه، خب اونو میگم فلته. فکر میکنم داشتیم یه وقت که ما از مرا احدون شیئن الا ظهر فی فلتات، جمعش فلتات، فلتات لسانهی و صفحات وجهی. اون وقت داریم در تاریخ که میگه که ان، جمله معروف عمره دیگه، که میگن که گفت ان فی بیعت ابوبکر چیز فلتتون و قال الله من شرها، یه فلته ای بود. تعبیر عمر از جریان سقیفه اینه، میگه که اون بیعت، ان بیعت ابوبکر، بیعت با ابوبکر فلتتن، یه فلته ای بود، یعنی مثلا ناخواسته بود و فلان. البته خیلی این نظر رو ندارن، من دارم لغت رو میگم. میفرماید که و ان کنت جازعا علی ما تفلت من یدیک، و ان کنت جازعا علی ما تفلت من یدیک، من یدیک فجزع علی کل ما لم یصل الی، اگه میخوای جزع فزع کنی به اون چی که تفلت من یدیک، از دستت خارج شده، از دستت رفته، همون فلته. در این صورت فجز علی کل، پس بیشین گریه کن، زاری کن به اون چیزی هم که بهش نرسیدی. به همون معنیش هم هست که تفلته یعنی چیز رو از دست، اصل معناش گفتم اونو، اصلش این هست که یه چیزی فلته، اینه فلته، این هست که یه چیزی ناخودآگاه شما یه حرفی نمیخوای بزنی، یه دفعه از ذهنت میپره، این فلت است، جمعش فلتات. تو اون جمله معروف هم که یه وقتی داشتیم همین بود که ما از مرا احدون شن، کسی چیز رو نمیتونه پنهان بکنه الا ظهرم، اگه اینکه آشکار میشه فلتات لسانه، یعنی تو حرفای ناخواسته‌ای که ازش سر میزنه و یا صفحات بشه و حالات چهرش، این همونه تفلته. من تا یادم نرفت یه چیز بگم، کلمه نعت که هفته پیشی که بود، نعت همون ریشش نعته، نعته همون نعت، و نعت، نعته که داشت و نعت فلان، همون نعت. و همونطوری هم که اشاره کردم اون جلسه هم که به معنای مطلق شناساندن نیست، بلکه به معنای توصیف به خوبی کردنه. و اون قرینه‌ای که اون جلسه گفتم دوباره یه نگاه کردم، رجوع کردم، دیدم درست اون قرینه، چون من یادتون باشه گفتم قرینه این مساوی هایی که بعدش اومده قرینه است که این نت صرف شناسوندن نیست، نت در مقابل مساوی ها که اومده میخواد بگه خدا و اون زشتی ها و خوبی های مثلا حالا دنیا یا هر چیزی، نت شناساندن خوبی هاست در مقابل مساوی که زشتی ها بود، بدی ها بود و اینها. چون دیدم اینجا معنی کرده شناساندن فلان، نه، نت یا همون نعته توصیف، میگن نعت نبی اکرم، نعت نبی اکرم یعنی تعریف شناساندن محاسن و خوبی های مثلا حضرت و اینها. به هر حال نعت اینه، نعت، نعت و نعت و اینا جام میدونم. آره من حالا میدونید چیه، من فکر کنم به جهت تخفیف اون تش افتاده، گاهی از باب تخفیف مثلا در اصل نعتت یه تا از باب تخفیف خیلی رایجه میفته، ولی اصلش تردید نکنید همون نعته، خود نعت، منعوت، نعوت، نعت خودش مصدر، البته نعوت چون موارد اشتقاقش هم نگاه کردم، اونم همون نعت، مفرد مذکر غایبه، منتها یک تش از باب تخفیف افتاد که خیلی هم رایجه. خب ببینم کلمه تنتنهل ارقه رو چی معنی میکنید شما؟ بودش تو تمریناتون؟ بله. چی معنی کردید؟ یعنی تنتنه چیه؟ گندیده کردن. ریشش چی اون وقت؟ ریشش چیه؟ نتنه بعد به باب تفعیل که میره نتنه، نتنه یونتنه تونتر تونتنه هو تونتنه ریشش نتنه نتن اصلا خود نتن یعنی بدبو و گندیده و این حرفا بعد نتنه شیعه یعنی اونو گندیده و بدبو کرد بعد اینجا میگه تونتنه هل عرقه عرق بوی بدن یا بوی بد او رو چه میکنه بسیار چیز میکنه چیه حالت گندیده میکنه و فلان بوی بد او رو گنده گرداند یه چین چیزی وقت تقتله و شرقه رو چی معنی میکنه حالا معنی شرقه من البته نرفتم خوب بگردم و ولی این معنی که جرعه آب تو نگاه اولی پیدا احتمالا هستا ولی اصل معنی شرقه غم و غصه است یعنی اندوهی او را بکشد تقتله و شرقه تو داریم در عربی مثلا میگن اخذته شرقتون کاد یموت منها غصه او را فرا گرفت نزدیک بود که بکشتش شرقه به معنی غم و اندوه در عربی تقتله و شرقه ممکن اون معنی هم باشه ها که بگیم جرعه ای آب گاهی میگن آقا مثلا یه آب تو گلوش مثلا چی شد و مرد و فلان و اینها مثلا اما یه معنای اصلی شرقه اندوه غم و اندوه میگه غم و اندوهی رو بکشه این سکله ها که میکنن این چیزا که میکنن شرقه یه معنیش بدونید غم و اندوه یعنی معنی اصلیش غم و اندوهه حالا به معنی آب و اینا هم باشه شاید نمیدونم یه سوال دیگه اینجا که داره بینا تراه و معافا سقمه این بینا چیه؟ اصلا چی این کلمه؟ بینا چیه دیگه؟ بینا نباید باشه؟ بینا بینا نه ها؟ بینا نه ظرفه بینا ظرف بین میگیم فیما بینه فیما بین بینه یعنی همون بین بین ظرف خب مثلا میگن در بین فلان در اثناء در ظرف فقط یادتون باشه یه نکته دستوریش اینه الان میگم زمانی که وقتی که مثلا هنگامی که در اثنایی که منتها این قاعدش اینه که این بینه اگر به اصطلاح مضاف الیهش حذف بشه به جای حذف اون مضاف الیه یا الف میاد به دنبالش یا ما میاد یا میشه بینا یا میشه بینما این یه مضاف الیه داشته مضاف الیهش اوقات بوده بین الاوقات یا بین اون بین اون زمانی که در اون زمانی که اون زمانی که حذف شده به جای اون حصر زمانی که الف میاد بینا یا بینما توجه کرد چطور شو بینا یا بینما هر دو درسته بینا یا بینما تراه و اون زمانی که تو میبینی که نمیدونم سالمی سلامتی و فلان اینا بعد یه دفعه میبینی بیمار میشوی خب صفحه 67 و علم یا بنی بدان فرزند من ان الرزق رزقان رزق دو جوره رزقون تطلبه و رزقون یطلبه که یه رزقی رو تو دنبالشی یه وقت هم رزق دنبال توه اینجا البته میدونید رزق که داره صحبت میشه اینها رزق کلن میدونید که اما از ماله رزق در حقیقت روزی است که به اصطلاح نصیب ما میشه متا بیشتر تا میگن رزق همین مثلا مسائل مادی و اینجور چیزا به ذهن میرسه ولی خب شما میدونید در فرهنگ دینی ما دامنه رزق خیلی خیلی وسیعه بهترین رزق ها این است که آدم بتونه مثلا دستگیری بکنه خدمتی بکنه فلانی بکنه و گاهی وقتا در روایات و اینها این عبارات آمده که حوائج مردم برای شما این رزق شماست این رزقا رو از دست ندید یا مثلا ما در مورد شهدا داریم که اینا اندرب به هم یرزقون داریم که و شهدا او اندرب به هم یرزقون ولا تقولن چیه آیه رو بگید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیا اون اندرب به هم یرزقون یکیش اینه اینا فکر نکنید مردن و اینا زندن اندرب به هم هستن و یرزقون بعد خیلی ها نگاه کن یرزقون خیلی بده ها واقعا که کسانی فکر کنن اینو رزق دارن یعنی اونجا هی دارن میخورن هی بخور 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 ولی متاسفانه اینجوری است بعضی فکر کنن اینو رزق دارن یعنی هی چلو میخورن هی پلو میخورن هی هلو هی فلا من یه وقتی یه اشاره کردم بذارید اینجا جاش باز اشاره کنم بو علی سینا تو اشارات یه حرفی داره نمیخواستم پیش اومد دارم میگم مثلا داشتم میخواستم یه گفتید بگو دارم یه نکته میگم بو علی سینا تو اشارات یه مطلبی داره و اون مطلب اینه که آخ من چند وقت پیش سر یه کلاسی بودم یه دانشجوی برگشت گفتش که آقا جهنم که هیچ اون که اصلا تصورش هم حالا اشکال از بهشت میگن میگه آقا تو بهشت آخه حالا مثلا یه روزی بخوریم و لذت ببریم و 10 روز 100 روز 1000 روز 1,000,000 آخه این دادم خسته میشه آخه هی بخور بخور هی بخور بخواب هی نمیدونم لذت هی آخه این آقا میا چی این حرفا یعنی گفتم ببین تو تقصیر نداری گفتم بو علی این حرفو به اونا گفتم حالا به شما هم دارم میگم گفتم بو علی سینا تو اشاراتش میگه مردم سزاوار نکوهش و مذمت نیستن اگر وقتی میگی که بهشت همین مثلا چلو و پلو و مرغ و این چیزا و وقتی یا حوری و نمان فلان یا مثلا میگن عذاب آتیش و نمان آب جوش و نمان این چیزا میاد تو ذهنشون میگه مردم سزاوار نکوهش و مذمت نیستن چرا؟ چون اینها تلقی دیگری از نعمت و عذاب نه از خوشی و عذاب چیز دیگری غیر از این اصلا نمیفهمن اصلا تا میگه عذاب همین آتیش و جهنم و شلاق و فلان تا میگی بهش یا نعمت میگه چون اینا غیر از این نمیتونن درک کنن عوام فهمشون از عذاب و خوشی همیناست چیزی غیر از این لذا حالا این سوالات هم پیش میاد در حالی که حالا او خودش میاد میگه آقا عذاب و بهش نعمات و فلان اینا یه جنبه دیگری هم داره که اون میگه جنبه عقلانی که ما یه وقتی گفتم میگن تصویر عاقلانه که گفتیم اینا مطرح میکنه همسال بو علی سینا اینا میگن آقا از بهشت و جهنم این تصویر عامیانه است ما یه تصویری داریم تصویر عاقلانه رو حکما همینا مطرح میکنن نزد اینا شما نگاه کن لذت یه معنای دیگری داره اون علم و اینا هم باز یه معنای دیگری داره بعد تازه عرفا اومدن عرفا میگن اینا هم تازه وسط راهن یه تصویر ارائه کردن که بهش میگن تصویر عاشقانه که اونا مطرح میکنن وقت تو اونجا اصلا لذت و نمام علم و اینها اصلا اینا نیست من یه وقتی هم بهتون گفتم هر سه این تصویر رو تو این کار جدیدم آوردم اینم انشالله همین روزا مثل که داره در میاد احتمالا همین کار جدید یه این سه تصویر رو آوردم چیز کردم منابعی آوردم و فلان این از قرآن یه مطالبی آوردم از علامه طباطبایی استفاده کردم علامه طباطبایی نکته هایی داره در باب همین سومی حتی شنیدنیست اینا ولی در هر حال چون عامه مردم ببین تا میگه رزق میگه پلو چلو مرغ و فلان بعد میگه شهدا اندرب بهم هستن رزق دارن فکر میکنه اینا هی میخورن با این توهین به شهداست که فکر کنیم جا بخور بابا رزق معناش خیلی بالاست حالا من یک گوشه کوچولو خیلی کوچولو اشاره داریم در روایات که میگن اگر شما نگاه کنه یه مسجدی دارن میسازن اگر شما در ساخت مسجد به اندازه حتی یه خشت مشارکت کنی تا قیام قیامت هر کی تو مسجد نماز بخونه ثواب و بهره‌ای هم برای توه اینجا این رزق تو رو نگاه کن مردی رفتی ولی رزق میرسه به اندازه یه خشت حتی در ساخت مسجد تو مشارکت کردی این بعدها ما از دنیا میریم سالیان سال میبینی در اون مسجد نماز بخونن بهره‌ای مال این رزقه داره میرسه حالا میگن شهدا با خونشون باعث تقویت نظام اسلامی هستن، یعنی اینا با خونشون درخت اسلام رو آبیاری دارن کردن. اگر نبودن شهدا و اگر نبود این خونها، نبود چیزی، نبود اسلامی، نبود این نظام، این حرفا نبود. اگر تو این نظام یه کسی یه نمازی میخونه، اگر تو این نظام یکی بلند میشه یه عبادتی میکنه، اگر روزه ای میگه، در تمام اینها بهره از آن شهدا، چون اگه اونا نبودن این قصه ها نبود، رزقشون اینجوری میشه. نمیخوام باز بگم رزق فقط اینا، یک چشمه است، رزق دامنش خیلی وسیعه. رزق رو منحصر کردن به شکم و خورد و خوراک و اینها، اینا جفاست گاهی وقتا. رزق گاهی وقتا، ما گاهی وقتا میگم الله مرزقنا توفیق از شهاده، مثلا خدای شهادت رو من به نگاه کن، رزقه ببین شد یه چیز دی. رزق معناش خیلی وسیعه. بله البته یه معناش هم همین مسائل مادی و فلان و اینها. در هر حال حالا دیگه چیز نکنم، شما بعد از کلاس من یه تعدادی میرید یه کلاس دیگری، نه هیچکی نمیره کلاس دیگه ای، بعدش کلاس نداری؟ نداری؟ میرید بعضیا؟ خب من الان سریع اینو بگم، ترجمه میکنم، توضیح چیز ندم. آقا علم یا بنای فرزندم بدان، ان رزق رزقان، رزق دو جوره، رزق تطلبه و رزق یطلبک. یه رزقی که تو دنبالشی میدوی، یه رزق دنبال توه. همینجا یه چیز بگم، خیلی از این دقت کنید، مجال نیست توضیح بدم ولی دقت کنید، من اینا رو نشستم گاهی فکر کردم، خیلی از این رزقایی که به ما میرسه ببین حاصل کار و تلاش توئه یا نه، اومده مال ما که اینجوری بوده. انقدر ما خیلی وقتا میشینیم فکر اینجوری کنیم، بعد حالا گاهی یه چیزایی، اما اغلب اون چیزایی که نصیبمون شده، بهرمون شده، اصلا من فکرش هم نمی‌کردم، اصلا عقلم نمی‌رسید. آقا رزقه داره میاد، داره میاد، فکر نکن حتما باید بدویی، گاهی رزقه میدوه دنبالت، حتی همین رزق مادی ها، همین رزق مادی هم نگاه کنید. فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ عَطَاكَ، تا اگه بهش نرسی اون به تو میرسه. یه رزقی هست که یطلبو کرد، تو رو طلب میکنه. فَإِنْ أَنْتَ، اگه تو لَمْ تَأْتِهِ، به اون نرسی، عَطَاكَ، او به تو میرسه، او تو رو به تو میرسه، رزقه به تو میرسه. ما اقبح الخضوع عند الحاجه، چه زشته. ما اقبح قبلا داشتیم فعل تعجبه، چه زشته. ما احسنه، چه زیباست. ما اجمله، چه نیکوست. ما اجمله، چه زیباست. ما اقبح، چه زشته، چه قبیح. خضوع عند الحاجه، فروتنی کردن، تواضع کردن موقع نیازمندی، چقدر زشته. وقت چی؟ ول جفا عند الغنا، وقت جفا کردن، ستم کردن، زمان چی؟ بی‌نیازی. تا نیازمند متواضعه، تا حالا بی‌نیاز شد گردن کشی میکنه، چقدر بده این. ما اقبح الخضوع عند الحاجه ول جفا عند الغنا، خب چه زشت خضوع کردن، تواضع کردن هنگام نیازمندی و جفا کردن، ستم کردن عند الغنا، زمان توانگری و به اصطلاح بی‌نیازی. خب انما لکم این دنیاک ما اصلح تبیهی مسواک، از دنیا اونی برای توه که به درد آخرتت بخوره، اصلاح کنه مسواتو. مسوا رو قبلا داشتیم، مسوا میگفتیم یعنی جایگاه. انما لکم این دنیاک ما اصلح تبیهی مسواک، اون چیزی که اصلاح بکنه مسوای تو رو، جایگاه تو رو، برای تو از دنیا اونه، غیر او هیچی. یه وقتی داشتیم خوندیم که ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، ما اندکم هرچی ما نظر اینا فانیه، ما اند الله باق، اون که نظر او باقیه، ما اند الله اون که نظر خداست باقیه. گفتم پیغمبر اکرم دستور داد یه گوسفندی رو ذبح کردن، خیلی زیباست به خدا اینا، ببین انقدر ما اینا رو شنیدیم برای اون عادی شده، ولی نگاه ببین چقدر قشنگه، ببین چقدر زیباست این نگاه. بعد اومدن میگن که یا رسول الله همه رو دادیم رفت جز این رون، حضرت میگه بگو همش موند جز این رون، همه موند، اونا موند، اینه که از دست رفته. ببین چقدر زیباست، آقا همه رو دادیم رفت جز رون، نه همه موند، اونا موند، اون که تو احسان کردی، اون که اطعام کردی، اون که انفاق، اونا که از بین نمیره، اون موند. الا رو، اینه که از بین میره، میخوری و فردا دفعش میکنی و هیچی. از ان مالک من دنیا که، اون چیزی که از دنیا برای توه، لکه برای توه، میدونید له و علیه که میگن، این تو خود عربی هم داریم، له یا لکه یعنی به سود تو، برای تو، علیه به ضرر تو. و بعضی اینجوری میکنن میگن بر علیه او حرف نزن، غافل از این که اون بره زائده، علیه ضرر دی به ضررش، لکه به سودش، اون که به سودشه، علیه به ضررشه، لکه و علیه میگن بر نداره که، بر بر او که نمیشه گفت. انما لک من دنیا که، بهره تو از دنیا چیه؟ ما اصلحت بهی مسواک، اون هر اون چیزی که جایگاه تو رو چیکار کنه، اصلاح کنه، درست کنه. نگاهت اینجوری باید باشه، ببین چی تو اینجا داریم انجام میدیم که اونجا رو درست میکنه، اون بهره ما از دنیا، بقیه همه هیچی. و ان کنت جازعا علی ما تفلت من یدیک فجزع علی کل ما لم یصل الیک، اگه میخوای جزع کنی، ناله کنی، جزع فزع میگن، علامه تفلت همه یدهی که، به اون چی که از دست دادی، تفلت رو گفتیم اول جلسه، به اون چی که گفتم از ماده فلته و فلان اینا، علامه تفلت همه یدهی که، به اون چی که از دست دادی، میخوای بشینی جزع، آیی چی شد، آخ 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 از دست دادم، آخ فلان شد، آخ بیسار شد. آقا یه چیز بذار بگیم برای رفع خستگی هم که شده، من پدرم خیلی آدم خوبی، نه اینکه پدر من بوده، آدم های زحمت کشی بودن این گذشتگان، نسل های زحمت کش و فلان اینا، پدر من سواد و اینا هم نداشت، ولی با بی سوادی کارها کرد. حالا بگذاریم، من که خودم رو در یاد میشینم مقایسه میکنم، میبینم من در مقابل او چقدر حقیرم، من خیلی کوچیکه و ناچیزم. پدر من، حالا بالاخره من یه مختصر درسی خوندم، یه اندک بالاخره مطالعه کردم، او این چیزا رو نداشت، ولی یک مسائلی، ولی حالا آقا ایشون کارها کرد و اینها. بعد ایشون تو ایام جوانی یه وقت رفته بود بازار، کاسب بود، کس چیز بود، مغازه داشت، رفته بود که جنس بخره و فلان و اینا، این پولشو گذاشته بود تو جیبش، پولا رو گذاشته بود تو جیبش، بعد مثلا اسکناس بود، دستش هم میگه من دستمو گذاشته بودم اینجوری که دزمز زیاد بود دیگه نزنم، اینجوری دستم اینا. بعد میگه تو بازار که داشتم میرفتم یه جا یه تنهی به من خورد، میگه تنهی که خورد من دستم جدا شد، تا جدا شد دوباره زود گذاشتم روش، بعد دیم نه هست پولا سر جاش. خواست میگه رفتم اونجا که خرید کنم، خرید کردم و من پول بدم، دیم کاغذه، نگو اون طرف زده، بعد فهمیده که این چه پولو که در آورده زده کاغذ چپونده، که این اینم میگه من دیدم نه کاغذ هست، نگو کاغذ چپونده، اونا چه جونوری بودند و اینا، یه لحظه ها در یک لحظه این کارو کرده بود. حالا منظور من به اینه، خب خیلی اون لطمه. بعد از این قضیه سالیان سال گذشته بود، هر وقت بحث چیز میشد، مثلا صحبت همین دو بدارم این داستانه میگفت، آره حالا ما بارها و بارها، یعنی این داغه چنان مانده بود بر دلش که تازه بود، یعنی گاهی اینجوری است، گاهی حالا یه کسی، حالا این مثال اینجوری گفتم، یه کسی مثلا یه ملکی معامله کرده، اشتباه کرده، ضرر کرده، تو ارزونی مثلا فروخته، بعد رفته دیگه نتونسته مثلا، بعد این میبینی که این داغه هست، هی اینجوری میکنه، آره منه و و و و فلان، میگه آقا اگه میخوای جزع کنی بر اون چی که از دست دادی، پس فجزع علی کل ما لا یصل، به اون چی هم که بهش نرسیدی بشین جزع فزع کن، خیلی چیزا بهش نرسیدی، خیلی چیزا از دست دادی، جزا میکنی به اون چیزا هم که نرسیدی بشین جزا و فزع کن، به از دست دادنات داری جزا و فزع میکنی، پس بشین جزا و فزع کن. در حقیقت داره از تقبیح میکنه، ولش کن اینو، فقط نشین قصه این چیزا رو بخور، اگه قرار باشه اینجور باشه خب خیلی چیزا میتونستی بهش برسی نرسی، پس بعد پیش همش گدیه کنی و زاری کنی و جزا و فزع بکنی. استدل علی ما لم یکن به ما قد کان، به ما قد کان، استدل علی ما لم یکن به ما قد کان، فان الامور اشباه، استدلال کن، استدل فعل امر، استدل یستدل، استدل استدلال کن، علی ما لم یکن به چیزی که نبوده، به اون چیزی که بوده، چرا که امور مثل همه، فان الامور اشباه، امور شبیه همه، به اون چیزی که نبوده به اون چی که بوده چیکار کن؟ استدل. حالا بلا تکونن من لا تنفعه الازه، ازه وعزه، ازه وعزه، پند و اندرز. وعز میدونید اینو دیگه، حتما میگن که مثال واوی اینجوریست وقتی بر وزن فعل بشه اون واوه حذف میشه به جاش تای مدوره در میاد، مثل مثلا وز یا همون وعزه در از ازه، مثل وسق سقه، مثل وهب هبه، در از وهب و وهب و اینا بر وزن فعل. ازه همون وعزه، ازه پند اندرز. لا تکونم من لا تنفع، از اونایی نباش که پند و اندرز براش نفعی نداره. لا تنفع الازه الا اذا بالغت فی ایلامه، مگر اینکه بالغت فی ایلامهی، مبالغه کنی در سرزنش کردنش. آقا بعضی اصلا اینقدر باید چه بکنی تا دست بردار، میگه اونجوری نباش. بالغته همون مبالغه کردن، مبالغه کردن در چی؟ در ایلام. ایلام چیه؟ سرزنش کردن، ملامت کردن. از لومه، ایلام از مدل لومه، لوم سرزنش، ایلام ابلام ها، یا چیه این؟ ولی ریشش لومه، لومه. آقا چیه این ایلام؟ چجوری شده ایلام؟ الومه یلومه، یلیمو الومه یلومه، الوام میشه الوام، نمیشه در نمیاد. اینو روش فکر کنید، تو دارم براتون روش فکر کنید. ایلام، ایلام ولی از ماده ملامته، ملامت، ملامت، سرزنش کردن. لومه باید باشه، لوم، لومه. ببینید شما میگید اجوب و یجوب و اجواب ایجاب، ها؟ اجوب و یجوب اجواب ایجاب نمیشه؟ افجاب ایجاب، افلام ایلام، واف نداره ها؟ اعلام نمیشه، نه ایلامهی. حالا الان بهتون میگم ترجمه رو بگم. لا تکونن ممن لا تنفعه الازه، نباش از کسانی که پند و اندرز براش نفع نداره. الا اذا بالغت فی ایلامهی، مگر اینکه بالغت یعنی مبالغه بکنی، زیادی بکنی، زیاد اصرار بکنی در چی؟ در به اصطلاح سرزنش کردنش، در توبیخ کردنش. فان العاقل یتعظ بالآداب، آدم عاقل پند و اندرز میگیره با ادب، با ادب کردن، با آداب ادب میشه. اما بهائم چهارپایان لا تتعظ الا بالضرب، اونا پند و اندرز نمیگیرن مگه با کتک، مگه با ضرب. اطرح انک واردات الهموم، اطرح دور کن، بیانداز از خودت واردات این غم و غصه هایی که بر تو وارد میشه. به عزائم صبر و حسن الیقین، با قوت در صبر. عزائم صبر، عزائم جمع عزیمه، معانی متعددی داره، اینجا منظور همون تصمیم های استوار، تصمیم های قوی و حسن الیقین، با به اصطلاح حسن یقین به خداوند. چیکار کن؟ اطرح انک واردات الهموم، این غم و غصه هایی که بر تو وارد میشه رو از خودت دور کن جانم. علمه باشه، بعد بگیم که بعد ببریم به افعال. علمه آره، درد و رنج. بعد اعلام، ایلام در میاد، ایلام در میاد، آره ایلام اون میشه. ولی ها آره، علم و دردم میتونه باشه. من به نظرم میاد از ماده ملامت و سرزنش باشه، ولی الان این ایلام درسته. مثل همون ایثار، مثلا مثل ایثار، مثل ایتا، ایتا هم اینجوری، اتیه اعتا ایتا، اثره ایثار ایثار، اینا میگیم علمه، اعلام، ایلام، درد و رنج و فلان و اینها میتونه. حالا بازم منم یه نگاه میکنم، ولی میتونه همین گفت باشه، ایلام از ماده علم باشه به معنی درد و رنج و اینها. موردی هست؟ اگه نه که بس، خسته شدید، موفق باشید، صلوات ختم کنید.